ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی و علی آبائه. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون و ساعات و لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، عصر آدینتون انشالله به خیر باشه. خیلی خوشحالیم و سپاسگزاریم از شما که در واقع این شبکه و این برنامه شبکه‌ای که به نام مقدس امام زمان علیه السلام شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف رو مشاهده می‌فرمایید، این افتخار و سعادت تأسیسات که امروز در خدمت شما بیننده‌های عزیز باشیم با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضایی. حاج آقا سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما جناب آقای گودرزی و همچنین بینندگان فرهیخته و فهیم شبکه جهانی ولیعصر عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که ساعات و لحظات خوبی رو در جمعه امام زمان پشت سر گذاشته باشند و انشالله که ایام دهه ولایت که در این دهه به سر میبریم و حرکت داریم میکنیم به سمت غدیر و به سمت برکه پربرکت غدیر مولا امیرالمؤمنین، انشالله که هر روز پر برکت‌تر و پر نورتر و موفق‌تر از روز گذشته باشه برای شما و برای تمام بینندگان و شیعیان و دلدادگان مرتضی علی سلام الله علیه.
بسیار دعای خیلی خوبی اول برنامه، سپاسگزارم از شما هم که فرصت رو در واقع باز امروز هم در اختیار برنامه قرار دادید و تشریف آوردید. خیلی ممنون از حضورتون جان. بحثی که در واقع تقدیم بیننده‌های عزیز میشه، در حالا هفته‌های گذشته دوستان تشریف داشتن، موجه عزیزمون، و اینکه در رابطه با راهکارهای افزایش محبت نسبت به امام زمان علیه السلام در خانه و خانواده است، در واقع در محیط خانواده چند موردی زارن اشاره شده بهش. امروز ما گوش میدیم، بازم اگه راهکاری هست که عنایت بفرمایید برای ما و برای بیننده عزیز انشاءالله روز بروزین. خداوند هم دلهامونو به محبت اهل بیت، محبت امام زمان علیه السلام انشاءالله منور کنه و ما گوششان میسپاریم به فرمایش حضرت علی انشاءالله. بفرمایید.
الهی آمین. انشاءالله که هرچه که بر عمر ما افزوده میشه و هرچه که ساعات و لحظات به پیش میره، معرفت ما، شناخت ما، دلدادگی ما و سرسپردگی ما به حضرت بقیت الله العظم، حضرت ارباب، سید و سالار و سرورمون در این دوره و زمانه بیشتر بشه. عرضم به خدمتتون، یه بحثی رو یکی دو هفته شروع کردیم به عنوان، همطور که اشاره فرمودین، راهکارهای افزایش محبت به امام زمان در خانواده. و توی جلسات قبل به این نکته ها اشاره شد که این افزایش دلدادگی و محبت به حضرت حجت در خانه و خانواده یک زیرساخت های اساسی نیاز داره که اون زیرساخت ها اگر حل بشه، خود به خود بحث تربیت نیروهای مهدوی و افزایش عشق و شور و علاقه و محبت نسبت به امام زمان در خانه و خانواده به اصطلاح کنترل شده است و تدبیر شده است. و تضمین شده است. اون نکته اول و اون زیرساخت راهبردی اول در بحث تربیت این بود که گفتیم خانه و خانواده باید یک فضای امن و امان ایمن باشه. مثلا ایمان رو بهش میگن ایمان به لحاظ اینکه یک امنیت خاطری در وجود انسان به اصطلاح ایجاد میکنه. تا این امنیت ایجاد نشه انسان نمیتونه به سادگی و به راحتی مسیر خودش رو طی بکنه، یا دچار افسردگی ها میشه، یا دچار التهاب ها میشه، یا دچار دغدغه ها و فشار های روزمره و این ور و اون ور و از چپ و راست و از یمین و از یسار به قول شاعر میگه به اصطلاح اینقدر این فشارها فراوان میشه که انسان از درون میپاشه. اون چه که میتونه انسان رو در این فشارها، در این سختیها و در این همه بحران حفظ بکنه همون قلعه ایمان هست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یا به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه کلمت لا اله الا الله حسنی. ایمان به خداوند و اعتقاد به خداوند دژ خداونده، دژ امن انسان هاست. پس اون فضای نریم توی بحث دیگه، فضای امن و امان و ایمن برای تربیت لازمه. این نکته اولی بود که بهش پرداختیم در بحث کلی تربیت. تو بحث تربیت مهدوی هم به این زیر ساخت راه بردی اساسی اشاره کردیم که گفتیم مهمترین نکته برای موفق بودن و اصلا ایجاد فضای تربیت مهدوی دغدغه است. اینکه من اصلا نسبت به امام زمان خودم به اصطلاح یک دغدغه‌ای پیدا بکنم، یک هیجانی پیدا بکنم. گفتیم این هیجان زمانی ایجاد میشه که نسبت به مسیر پیش رو و نسبت به هدف، نسبت به چشم‌انداز اطلاعات داشته باشیم، اصلا بدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. این اتفاقه و اون عظمت کار و اون بزرگی کار باعث میشه که کم کمک یه مقدار دغدغه ها در انسان بسا پیش بیاد و انگیزه ها عوض بشه. جا داره من یه خورده بیشتر به این مسئله تأکید بکنم، به خاطر اینکه واقعا مسئله ایه که توی زندگی ما به عنوان طرفداران امام زمان و کسانی که به پای امام زمان نوشته شده ایم و طبیعتا توقع ایشون هم از ماست، توقع ایشون از کسان دیگه نیست، طبیعتاً جا داره که یه مقدار نسبت به این دغدغه تذکرها بیشتر بشه. فهمود ذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین ان نفعت الذکرا، توی یک آیه دیگه عرضم به خدمتتون. و اون این که اشاره شد و باز هم اشاره میکنم، وقتی شما در آستانه حرکت به سوی یک حکومت جهانی هستین، یک حکومت واحد جهانی، یک پارچه در کل دنیا، این حکومت یک پارچه در کل دنیا بدون زیرساخت‌ها، بدون ابزارها و بدون نیروهای لازم عملاً فقط یک شعار و یک افسانه است. اصلا افسانه بیش نیست. هر کی هم می‌خواد اسم دیگه روش بذاره بذاره، بدون زیرساخت، بدون ابزارها و بدون نیروهای مناسب صحبت از یک چنین آینده‌ای، صحبت از یک
خیال و
تصور شیرینیه. عرض کردم توی جلسه قبل مثل همون ماجرای معروفیه که بنده خدایی با سطل ماستی کنار دریا ایستاده بود که نمیشه، ولی اگه میشد چی میشد؟ چون واقعا هم نمیشه، و یه سطل ماست کاری نمیشه کرد کنار دریا.
این چه حضرت میفرمه که فقط دغدغه تنها داشتن کفایت نمیکنه،
این دغدغه کفایت نمیکنه، ولی اولین قدمش این دغدغه هست. دغدغه کی شکل میگیره؟ وقتی شما به اون وسعت کار توجه داشته باشین، وقتی من نگاه بکنم ببینم چه فضایی جلو روی منه، ما قرار کجا بریم،
یعنی برنامه‌ریزی و هدف اینو باید مشخص
کنم. احسنتم. وقتی نسبت به این هدف، به این برنامه‌ریزی اطلاعات پیدا میکنم، آگاهی پیدا میکنم، ببینید توی هر عملیاتی مهمترین بخش عملیات اطلاعات عملیاته. شما باید نسبت محیط عملیاتتون اطلاعات داشته باشید.
شناخت کافی باید
شناخت کافی، آمارهای دقیق. تا فردا روزی اگر خواستی یه عملیاتی صورت بگیره نیروهاتون ریزش نداشته باشن، ریزش ها به حداقل
بله
دقت میکنید. خب الان شما نسبت به یک اتفاق جهانی به اسم مهدویت و حکومت یک پارچه موعود، هر چقدر اطلاعات ما فراوانتر بشه، این اطلاعات عملیات من شخصی، منی که اینجا نشستم، شمایی که اونجا نشستین، بینندهی که به اصطلاح پشت گیرندش نشسته، این اطلاعات ما هر چقدر بیشتر بشه اصلا اضطراب ما بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی قرار واقعا همه دنیا یه حکومت بشه؟ اوی هایی میدونیم اگه میشه؟ مگه همچه چیزی امکان داره؟ ببین این میشه یک پله اول دغدغه. بعد از اون طرف میگیم که خب خدا ضمانت کرده، خب خدا ضمانت کرده که خدا قرار نیست بیاد روی زمین کار بکنه، که خدا نیومده هیچ وقت روی زمین در نقاهد هم آمد. خدا اون زمان خدا یه تدبیر میاندیشه، بر اساس تدبیر خودش از انسان هم یک توقعی داره. دقیقا فهمودین؟
یعنی وظیفه‌ای که در واقع محول شده به بندگانش،
خداوند به خداییت خودش یک تدبیرهایی داره و یک برنامه‌هایی برای خودش داره. ولی این برنامه‌های خداوند تا زمانی که همراهی انسان‌ها نباشه طبیعتاً به نتیجه نمیرسه، چون خداوند تو برنامه خودش انسان‌ها رو هم دیده. خب انتنصر الله ینصرکم و آیات دیگه که در مورد نصرت و خداوند خواسته، یاری رو از ما خواسته که ما رو یاری کنیم. امیرالمومنین با اون عظمتش تو نامش به عثمان ابن حنیف فرمود اعینونی، کمکم کنین، من نیاز دارم به کمک شما. جامعه بدون رهبر، بدون همراهی جامعه، خداوند بدون همراهی مردم نمیتونه برنامه خودش رو به سرانجام برسونه. منتها این مردم یک پله مهمشون برای اینکه توی فضا قرار بگیرن و تو مسیر بیفتن این دغدغه هست. دغدغه هم زمانی شکل میگیره که شما هی بیای بشین این تابلوها رو بذاریم جلورمون، هی نگاهش کنیم، هی بگیم یا پدر پیغمبر چه اتفاقی قراره بیفته، کل دنیا یک حکومت، خب کیا قراره تو این حکومت کار بکنن، کیا قراره تو این حکومت، بالاخره این حکومت نیرو میخواد
که همراهی بکنه،
کی همراهی قراره بکنه. ببین اونجا دیگه شما بحث صحبتتون صحبت شهردار و فرماندار و استاندار نیست، صحبت رهبرانیه که بتونن منطقه ای اداره بکنن. شما یک امام زمان دارین، این امام زمان محور کل مدیریته، این محور کل مدیریت یک زیردستایی میخواد که این زیردستا هر کدومشون بتونن یه منطقه رو در دست بگیرن.
نقاط جهان بله
دیگه صحبت عرض کردم از شهر و استان و کشور گذشته. خب وقتی به این چیز آدم میشینه یه مقدار فکر میکنه، خب این آدمایی که قرار منطقه رو اداره بکنن اینا از آسمون قراره بیان؟ نه، فرشتن نه، آدمای ویژه‌ای هن؟ نه، همین آدمایی هن که من و شما ایم، همین من و شما ایم. توی خونه های ما، لابلای ما انسان ها و ما پیروان امام زمان، اینجاها باید این آدمو شکل بگیرن، آدمو پیدا بشن. همونطور که عرض کردم، مثال زدم، ولی میگم تکرارش خالی از لطف نیست. ببینید همونطور که یاران امام حسین تو همین جامعه شکل گرفتن، معصومین همشون بالاتفاق ایستادن جلوی ذریح شهدای کربلا و به ابی انتم و امی گفتن، گفتن پدر و مادر ما فدای شما، طبتم و طابت الارض الذی ارض لطیفی ها دفنتم. خب اونی که معصوم داره پدر و مادر خودشو فدای اونها میکنه، اینا از آسمان که نیومده بودن، ویژه هم نبودن، توی خانواده ها و شرایط ویژه هم تربیت نشده بودن، ولی با یک دغدغه های بزرگ شده بودن. یقیناً توی اون خانواده، تو اون خانواده‌ای که حبیب بزرگ شده، عابس بزرگ شده، عرضم به خدمتتون سعید بزرگ شده و دیگر شهدای کربلا، تو این خانواده ها یه دغدغه های دینی وجود داشته، یه دغدغه های اهل بیتی وجود داشته که این بچه با این دغدغه ها بزرگ شده. بعد کم کم در جریان اون معرفتی که خودش بر خودش افزوده و اون همتی که خودش داشته رسیده به شهدای کربلا. ولی اون نقطه اول کجاش شکل گرفت؟ تو خانواده. بر اساس دغدغه.
این دغدغه چجوری میشه ایجاد کرد برای بچه‌ها تو خانواده تو اون؟
اینو یه مقدارش الان مثلا اگر توفیق باشه امشب عرض می‌کنم. یه بخش اصلی این دغدغه برمیگرده به همین نگاهی که شما به اون نقشه داشته باشین. من وقتی هی این نقشه جلوی روم باشه، یه نقشه کل قاره های پنجگانه زمین جلوی روی دیوار خونم باشه، بعد هر روز به این نگاه بکنم بگم که قرار همه اینها
تحت فرمان و
تحت فرمان یک حاکم باشه. من کجای این نقشه؟
اون فکر کردنه، اون تفکره در واقع.
این پله اول دغدغه است. من کجای این نقشه؟ اصلا کشور ما کجای این نقشه است؟ ببین گمه دیگه، اصلا کشور ما توی این پنج قاره گمه. کشوری که اینقدر ادارش سخته، اینقدر ادارش پیچیده است، و هر کشور دیگه هم همینطوره. ادارش سختی های خودشو داره، پیچیدگی های خودشو داره، معضلات خودش رو داره. خب حالا این تکه تکه ها که یک ایران یک ایران یک ایران یک ایران، اینا قراره برن زیر حکومت واحد جهانی یک پارچه. با کدام ظرفیت، با کدام نیرو؟ اینو هی باید برای خودمون تکرار کنیم، هی باید بشینیم به این نقشه نگاه کنیم و بگیم مسئولیتش با کیه، وظیفش کجاست، یعنی کی باید این کار انجام بده. این که هی بشینیم بگیم آقا میاد درست میشه، نه خیر، آقا میاد درست نمیشه. چرا؟ چون آقای
تا نیاد درست نمیشه،
نیاد درست نمیشه، ولی یک دست هم صدا نداره. درسته اون دست دست خداست،
ولی اون شرایط باید فراهم کنیم،
باید فراهم کنیم. امیرالمومنین دست خدا بود، امیرالمومنین ید الله، ولی این ید الله چون همراهی مردم نبود،
یعنی مظلوم و غریب میشه.
اصلا مظلوم و غریب که این ماه آخر دیگه یه وقتایی آدم عجیب دلش برای امیرالمومنین میگیره، عجیب دلش میگیره. این ایام آخر در گزارش‌های تاریخی داریم که حضرت میشست بالای منبر کوفه اشک می و تقاضای مرگ میکرد. خدای بس دیگه. چرا؟ مگه دست خدا نیست؟ مگر نشانه قدرت خدا نیست این بشر؟ چرا باید این آدم بشینه بالای منبر کوفه اشک قربت بریزه؟ چرا؟ چون کسی نیست. ملت فقط نشستن پایین منبر نگاه میکنن. این دوباره شروع کرد گریه کردن. داریم نگاه میکنیم. دغدغه‌ای وجود نداره. خب این آدم چه کار کنه؟ این که نمیتونه همه جا باشه که. این که نمیتونه همه جا بره که. این که نمیتونه همه کارا رو خودش بده عهده بگیره. انسانه. با تمام ید اللهی بودنش انسانه، محدودیت های خودش رو داره. خب دیگران باید کمک کنن، فرمود اعینونی، دیگران باید بیان وسط. این نگاهه، این هی بشینیم با خودمون تذکر بدیم، به خودمون تلنگر بزنیم، چه کار سنگینی. به نظرمون این کار نشدنیه، ولی باید بشه دیگه. مثل اون سطل ماسه نیست که عملا امکان نداره، این باید بشه. وقتی باید بشه، پس من باید دغدغم قوی تر بشه، هی باید برم توی به اصطلاح این بطن ماجرا فرو برم، بگم آقا آخه این لشت، این نقشه، این عظمت، چقدر باید کار کرد. و ما این علامت سوال است، و ما کجاییم؟ و ما چه کار داریم میکنیم؟ و ما دغدغمون چیه؟ و ما صبح تا شبمون چه جوری میگذره؟ یه آقایی دغدغش صبح تا شب، شب تا صبح اینه که آقا من میخوام همه تون رو نجات بدم، قرار همه با هم خوب زندگی بکنیم، قرار همه در کنار هم یک زندگی آسمانی داشته باشیم. من کجا هستم؟ من دنبال این هستم که خب حالا امروز چی میشه؟ حالا اون چی میشه؟ حالا این چطوری میشه؟ دنبال زندگی خودم هستم. اصلا اون چی میگن؟
تناسبه
نیست. بین اون تفکرها تناسب نیست، بین دیدگاه ها تناسب نیست. تازه این منم که اسمم تشیعه، اسمم یاره، اسمم دوست داره.
خب ما ایمانه رو داریم، دغدغه‌ام شاید تا حدودی هست، اما تو عمل شاید اونچه که باید باشیم که همون حضرت علی فهمه واقعا شاید
نیستیم. تعارف که نداریم که.
بله بله.
مشکل ما اینجاست که این دغدغه اولا شکل نگرفته، بسیاری ما اصلا دغدغه‌ش رو نداریم.
حال دغدغه هم برای خیلی خوشبینانه تر بخوایم به قضیه نگاه کنیم که خیلی اونایی که عشق و علاقه و محبت به ما دارن یه وقتایی شاید حالا برای
اصلا دغدغه‌ش رو نداریم. ببین آدم باید واقع گرا باشه دیگه، ما که نمیتونیم با انشالله و با نمیدونم
با تعریف و تمجید و اینکه بعد تعارف دادم هم
دیگه امام زمان که گرم نمیشه که دیگه. امام زمان با واقعیت ها کارش حل میشه. واقعیت های جامعه اینه که ما با اون دیدگاه های امام زمان و با دغدغه های امام زمان فاصله داریم. خب و تا این هماهنگیه، این همسوئیه، هم آواییه، هم نواییه شکل نگیره، خب نمیشه توقع داشت اون فضاه کم کمک آماده بشه. پس اون رکن اول تربیت مهدوی و افزایش عشق و علاقه به امام زمان بحث دغدغه هست که در ما باید، در من آقای خونه، در خانم خونه، خب در اعضای خانه باید شکل، در اون اعضای کلیدی خانه باید شکل بگیره، در افراد باید شکل بگیره. با این چطور وقتی من دغدغم روزمرگی زندگیمه، این دغدغه کاملا تو خونه پخش میشه، بچه من باهاش درگیره، همسر من باهاش درگیره، پدر من باهاش درگیره، همه درگیره. چرا؟ چون واقعا احساس میکنم این روزمرگی اگر نباشه زندگی متلاشیه.
چقدر نکته قشنگ زیبایی اشاره کردی واقعا. بله
حالا میامش تو بحث مهدویت داریم و نداریم.
تو خانواده واقعا چیزی هست؟
نداریم. تعارف که نداریم. تو خانه من نیست. انشالله که تو خانه شما باشه.
انشالله برای همه باشه از این بعد انشالله.
خب وقتی تو خانه من از این دغدغه خبری نیست، خب نمیتونم به اون سمت حرکت کنم. عقب میمونم. عقب موندم بحث این نیست که آخه ما عقب موندیم چه اتفاقی میفته. یه خانواده عقب میمونه. این یه خانواده، هر باز یه خانواده نگاه نکنین. این یه خانواده قراره دوباره بعد تجزیه بشه. چهار تا خانواده از توش قراره در بیاد. این بی دغدغه‌ایه به اونا، به این بی انگیزگی به اونا منتقل میشه.
نسل به نسل در واقع دست به دست.
اتفاقی که تا امروز افتاد. مشکلی که تا به امروز داریم تجربهش میکنیم. بی دغدغه تربیت شدیم و داریم تربیت میکنیم.
شاید تو خونه‌های وقته اینقدر که دغدغه وای فای و اینترنت و اینا برای بچه ها هست
نیست،
این نکته شاید نباشه. این درده واقعا.
درست میکنید؟
بله.
تا این نشه هیچ اتفاق، نه اون تربیت شکل میگیره و نه اون ظهور اتفاق میفته. چون عرض کردم امام زمان نیرو میخواد، نیروش هم نمیتونه بره آقا ما بریم به دانشگاه ماساچوست سفارش بدیم برای ما نیرو درمون، اصلا تو رو قبول نداره.
تو منشأش فکر می‌کنی چیه که این دغدغه نیست؟
حالا که از بحثمون این مدار میره بیرون، ولی یه بخش اساسیش همین غفلت است. این که ما تو زندگی خودمون گم شدیم، این تابلوها رو از جلوی چشممون گذاشتیم کنار، نسبت به چشم اندازمون غافلیم. چشم اندازا رو اصلا یه جور دیگه ای تعریف کردیم. خیلی گسترده است ماجرا. درست می‌فرمایید؟ رفتیم توی یه فضای دیگه.
جامعه چقدر تاثیر داشته؟ یعنی تو کسی تو حکومت، تو همون جامعه اسلامی، تو این قضیه چقدر میتونه دخیل باشه؟ چقدر میتونه کمک کنه تو این قضیه؟
به شدت. چون بالاخره اصل و اساس تربیت یک رکن اساسی
بخشش بله
بحث مدیریت کلان جامعه هست دیگه. خب حالا میگم نمیخوام وارد اون فضا بشیم و از اون فضای اصلی خودمون خارج بشیم که بحث راهکارهای توی خانه است، توی خانواده است. نمیخوام ببرمش جاهای دیگه، هرچند درد زیاده و مسئله هم زیاده.
دقیقاً.
و مشکل هم زیاده.
دقیقاً.
و خیلی میشه تو این زمینه صحبت کرد. دوست جا داره که یه سری اهل فن واقعا بیان
میشینن بله خودشون دقیقا میشن دوم راهکار باشن تو محیطه کاری خودشون واقعا
محیطه کاری خودشون خیلی خوبه. بلکه انشالله اصلا برکت مباحث مهدوی این گونه برنامه‌ها برنامه مثل اصل انتظار و دیگر برنامه‌هایی که توی شبکه‌های دیگه توی فضاهای دیگه توی مساجد توی حسینیه‌ها تو هر جایی داره انجام میشه باید با این روی کرد باشه. تعارف که نداریم ببخشید یا یه مقدار باید روک با هم صحبت بکنیم دیگه. نباید به دنبال ساعت پر کردن باشیم. خب یه برنامه منظم هفتگی داریم من برای خودم شما برای خودتون هر شبکه‌ای برای خودش. خب این برنامه رو باید اینجوری پرش کنیم دیگه. خب این نباشه واقعا باید اون دغدغه وجود داشته باشه. خب واقعا باید دنبال این باشیم که یه دردی حل بشه یه بینشی شکل بگیره. چهار نفر از اینایی که نشستن پای گیرنده دارن میبینن لااقل براشون یه انگیزه ای ایجاد بشه
تدایی بشه براشون که باید چی کار کرد واقعا
چه باید کرد.
من یه توی برنامه فکر میکنم گفتم اونجا یه جایی مسجد مقدس جمع کردن رفته بودم یکی از شعرها یکی مده ها زهر اونجوری صحبت میکرد داشت میخون یه جمله گفت من شاید خیلی فکرم مشغول کرد گفت که واقعا تا الان هر کسی بشینه فکر کنه که برای امام زمان خود چی کار کرده یعنی هیچ وقت از ذهنم بیرون نمیره همه شام دارم فکر میکنم که من چی کار کردم واقعا من نوعی برای خودم به شخصه واقعا چی کار کردم
هیچ کجا معلوم میشه خودشو نشون میده زمانی که شما اون به اصطلاح هدف رو نگاه بکنین عرض کردم قبلا ببینید بین امام زمان و 11 امام دیگه یک تفاوت کلی وجود داره هدف ایشون حکومت جهانیه حکومت جهانی خیلی گسترده است وقتی حکومت خیلی گسترده است من هیچ کاری نکردم خب یه موری آمد پیش حضرت سلیمان دیگه شنیدیم ماجراش همه گفت میخوام امروز همتون مهمون من لوتی بازی میخواست در بیاره همتون مهمون من بفرمایید بعد یه ران ملخی با خودش آورد دندان گرفت آورد انداخت توی دریا گفت گوشت نداره آب داره بفرمایید خب اون رانه رو ما نداریم باز مورچه به مورچه یه خودش یه ران ملک آورد انداخت توی دریا سلیمان و همه ایلو تبارش رو دعوت کرد نداریم برای حکومت جهانی امام زمان چرا نملک تهیه کردیم
بیش از وجود خودش و اندازه خودش باز خدمت کرده
ده برابر خودش بار بلند کرده مورچه است یه اصلا اون متراژ راه ملک رو بخواید در نظر بگیریم با مورچه اصلا جور در نمیاد خب ولی من چه کار کردم با تمام استعدادها و توانمندیهایی که خداوند به من داده استعدادها و توانمندی بشر مگه چقدر اصلا چقدر ما خیال میکنیم کمه کم نیست واقعا زیاده توانمندی بشر بسیار زیاده
درست.
ولی کجا داره کجا داریم هزینش میکنیم
خب بسیار شما یه نفسی ببینید و یه گلوی تازه کنیم یه بخشی میبینیم برمیگه مجدد در خدمت شما سپاس از شما بیننده عزیز یه بخشی ببینیم مجدد برمیگردیم در خدمت شما
تو دورم
چرا نمی آیی؟ به خون نشسته گلویم ز بغض دوری و باز، خمار بوی حضورم چرا اگر چه ساکت و خاموش و خیره می نگرم، گمان نکن که صبورم چرا نمی آیی؟ به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی آیی؟ ببین که دیدم از دوریت چنان دریاست، چراغ چشم نمورم چرا نمی آیی؟ چقدر منتظرانت به خاک سر بردن، امید مرگ و نشورم چرا نمی آیی؟ 1180 و چند سال گذشت که در به در پی نورم چرا نمی آیی؟
نفس نفس به امید رسیدنت از را، در انتظار ظهورم چرا نمی آیی؟ در انتظار چرا نمی آیی؟
نمی شود تو دعایم کنی که قبل از مرگ، اگر به کار بیایم برای تان نفسم، ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن.
بسیار ممنونیم از شما بیننده های عزیز که همراه ما هستید. بازم دعا میکنیم برای تعجیل و ظهور آقای امام زمان علیه السلام. اللهم عجل لولی کلفرج. خیلی ممنون از همراهیتون که همراه ما هستید. در واقع بیننده برنامه عصر انتظار هستید با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضایی. بخش اول تقدیم شما شد، بخش دوم ان شاء الله در خدمتتون هستیم. حاج بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. متشکر. من حالا باز از این بحث دغدغه مدار فاصله بگیرم، حالا بریم مدار بیشتر توی اون فضایی که به اصطلاح امشب می‌خواستم در موردش صحبت بکنم و اون راهکار، یکی از راهکارهای عملیاتی افزایش عشق و محبت و علاقه به امام زمان در خانه و خانواده در مورد این صحبت بکنم. یه مدار از اون کلیات فاصله بگیریم، هرچند اون کلیات به جای خودش شایسته و بایسته است. ببینید، یکی از کارهایی که به اصطلاح خداوند در قرآن، سنت خداوند در قرآن و در قرآن روش تأکید داره، بحث توصیفه. میاد برای مؤمنین و برای جامعه اسلامی، جامعه مسلمان ها، گذشته و حالشون رو توصیف میکنه. چه بودید، چه شدید. خب امیرالمومنین سلام الله علیه، اصرار دارم این ایام اسمشون زیادتر برده بشه که اصلا ایام ایشونه و حیفه در ایامی که به نام حضرت هست و به نام نامی مرتضی علی هست از ایشون فاصله بگیریم. امیرالمومنین سلام الله علیه یکی از مهمترین محورهای صحبتشون توی خطبه ها که در نهج البلاغه خودش خوب نشون داده، بحث توصیفه. برای جامعه مسلمان وقتی میخواد بشینه صحبت بکنه، خب یه اتفاقی توی این جامعه افتاده، به جای خودش بررسیش در به اصطلاح حیطه این برنامه نیست، یه اتفاقی افتاده، مردم یه مقدار از فضاها فاصله گرفتن، ایشونی که از کاری که میکنه توصیفه، به عنوان یک انسانی که هم گذشته رو دیده هم حال رو داره میبینه. میگه آقا اگه شما یادتون رفته، من یادم نرفته گذشته چی بود، قبل از پیامبر ما چه زندگی داشتیم، ما منظور همین جامعه عرب، زندگیتون چی بود، تو چه شرایطی زندگی میکردی. و الان که پیامبر آمد و به برکت این یک مردی که طبیبون به تعبیر طبیبون دوارون به طبه، با تمام خون دلهایی که این مرد خورد، چی شدیم، به کجا رسیدیم، چقدر تفاوت کردیم از یه عده عرب بیابانی به اصطلاح تو سر کله همزن بی تمدن وحشی، تبدیل شدین به یک جماعتی که الان دنیا رو شما داره حساب میکنه، این ور اون ور دارین شاخشو نمیکشین برای این اون. خب اینا از برکت کی بود؟ این توصیفه، میشینن توصیف میکنن گذشتتون رو و حالتون رو. صدیقه طاهره سلام الله علیها توی بحث خطبه فدکیه یکی از کارهایی که میکنه توصیفه. وقتی میخواد شکایت کنه از وضع موجود، میگه یادتون رفت چی بودین، پدر من شما رو به کجاها رسوند. حالا این مزد دستشونه، این گونه باید حل بشه، این گونه باید پاسخ داده بشه. این توصیفه رکن اصلی تربیت، افزایش محبت و افزایش شوق و اشتیاقه. وقتی شما میخواین عشق مولا علی و عشق امیرالمومنین سلام الله علیه رو در دلها زنده کنین و بیشتر کنین، بهترین راهش توصیفه. چه کار کنین؟ توصیف مقایسه‌ای. توصیف مقایسه‌ای یعنی چی؟ یعنی که میگیم آقا ما یک طرفی شخصیتی داریم به نام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، طرف دیگرش هر که دلتون خواست بگذاریم، خلفای سگانه رو نمیدونم، هر کی میخواین اون کفه ترازو هر کی رو دلتون میخواست تلمبار کنین، اشکالی ندار. حالا میایم توصیف میکنیم این آدم چی جوری بود، یکی یکی میشموریم، تلمبار این طرف کفه ترازو چه جوری بود، خلفای سگانه و بنی امیه و بنی عباس و همه رو با هم رو هم به اصطلاح تلمبار کنین، حالا ببینیم که معیارهای این ور چیه، معیارهای این
و الان کجا هستن، الان کجاست، کجا هست.
این توصیفه باعث میشه که انسان یه گرایشی پیدا بکنه. وقتی میگن علی همیشه که علکی، ما برای چی یه عمر داریم علی میگی؟ نه، این منطق داره، منطقش تو این توصیفه مشخص میشه. وقتی میگی این انسان چگونه بود، اینها چگونه بودن، کارنامه ها رو میکشی وسط، کارنامه این آقا این گونه است، کارنامه اینها این گونه است. وقتی اینها توصیف میشه، توصیف های مقایسه ای میشه، خب اون وقت جامعه دیگه تکلیف خودشو بلده، بچه من خودش میفهمه که کدوم قابل دوست داشتن، کدوم قابل دوست داشتن نیست. نشینیم برای بچه‌هامون هی بگیم آقا مثلا امیرالمومنین رو دوست داشته باش، تیکه رو دوست نداشته باش.
بدون دلیل و منطق بخوای بهش بگی.
نه. این که جواب نمیده که. پس فردا ممکنه جاش کاملا عوض بشه. جای محبوب و مبغوض عوض بشه. درسته؟ چون منطق نداره. ولی وقتی شما از این شور و شعور از این شور استفاده کردیم به یه شعوری رسیدیم بر اساس توصیف ها حالا اومدیم یک معرفتی از این شخص و این شخص پیدا کردیم، طبیعتاً اون شور و شوق و اشتیاق با این شعوره عجین که شد هم دیگه از بین بردنی نیست و هم روبه رشده، ماندگار میشه. دقیق فهمیدی؟ اون چه که باید در خانواده های ما صورت بگیره در به اصطلاح یکی از مهمترین نکته ها همینه. منطقه هم حالا باز توصیفه یه مدار تفاوت میکنه. چطور عرض کردم که امام زمان کلن با 11 امام دیگه متفاوته؟ شما تو امیرالمومنین این کارو میکنین، میگین کارنامه ایشون این چنین است، این چنین بود، کارنامه دیگران این چنین بود، بودها رو با هم مقایسه میکنین. خب؟ درباره امام زمان هست و خواهد بود و با هم مقایسه می کنیم. هست و خواهد بود. این دوتا رو باید با هم مقایسه کنیم. الان ما تو چه جامعه‌ای داریم زندگی می کنیم؟ شرایط الان ما چگونه است؟ و چگونه خواهد شد؟ این توصیفه باید دقیق بشه. این توصیفه باید به زیبایی برای اعضای خانواده بیان بشه.
زیبایی که فرمودید خیلی مهمه، چون بچه ها بر اساس اون سنشون، بر اساس اون درکشون قاعدتا متفاوته. حالا کسی که بالاخره اینا رو باید در نظر بگیرته میشه قاعدتا.
خب چون تو با کودک سر و کارت فتاد دیگه.
بله، زبان کودکی.
کودکی هم باید به اصطلاح باز
اون دیگه کرد. هنر پدر و مادر، اون دیگه خلاقیت، اون آگاهی پدر و مادر رو میرسونه قاعدتا که باید تو خانواده باید.
ولی این توصیفه باید شکل بگیره. لازمه این توصیفه هم اینه که من خودم به اصطلاح اطلاعاتش داشته باشم،
دنبالش رفته باشم، آبهیش داشته باشم.
وقت الان مادر ما، مادر خونه میتونه با زبان مادرانه بیاد هست و خواهد بود رو برای بچه بگه. پدر خونه میتونه با زبان پدرانه برای اون بچه که الان نوجوان شده، جوان شده، میتونه هست و خواهد بود رو توصیف کنه. خب کارشناس ما بر اساس اون به اصطلاح مستندات موجود این هست و خواهد بود رو منطقی میتونه برای جامعه توضیح بده. هرچه این توصیف ها بسته به اون دوران خودش، کودکی، نوجوانی، جوانی و
شرایط
بسته به شرایط حاکمش، هرچه این توصیف ها با ادبیات طرف مقابل سازگارتر باشه و قابل فهمتر باشه تأثیرگذاریش بیشتر میشه، به شرط اینکه این توصیفه شکل بگیره. ما حتی توصیفه رو هم نداریم.
توصیفه البته تو بخش مادی همیشه داشتیم و داریم، یعنی همیشه این تصور بوده و هست، این قالب هم هست.
احسنتون.
اما تو این قضیه متأسفانه
منتها باز میگم برگردم به همون جمله قبلی، توصیف شما باید نسبت به اون نقشه باشه. نقشه‌ای که شما به دیوار اتاقتون میزنین دیگه نقشه خانه من نیست، نقشه جهان
جهانیه. بله.
توصیف هست جهان و توصیف خواهد بود جهان. این که الان تو چه دنیایی داریم زندگی میکنیم این خوبی ها رو داره، این بدی ها رو داره، و اینکه جهان به کجا خواهد رسید، چه خوبی هایی که توش بدی دیگه نیست، بدی ها نمیگم نیست، به حد اقل لعقل میرسه. خب؟
درست.
وقتی این توصیف شکل گرفت طبیعتاً میزان عشق، علاقه و محبت بدون برو برگرد افزایشی خواهد شد. این مهمترین، یکی از مهمترین راهکارهای بحث افزایش عشق و علاقه و محبت به امام زمان در خانه و خانواده است. و این سیره و سنتی که عرض کردم ما از خدا و اولیاء خدا باید یاد بگیریم. کار خدا همین بود در قرآنش. خدا توی قرآن دیگه یکی از چیزایی که ماشاءالله توی قرآن زیاده که وقتایی بعضی به قول بعضی قرآن مثل این که بیشتر برای بنی اسرائیل نازل شده تا برای مسلمان ها. اینقدر خداوند به بنی اسرائیل به اصطلاح هی داره تذکر میده. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. هی نعمتاشو بر بنی اسرائیل میشموره که شما چی بودین چی شدین. این توصیفه تأثیرگذاره. یه مقدار شاید از کباست اینها کم بکنه. هر توصیف تو هر زمینه تأثیر خودشو داره.
بله.
من برای بنی اسرائیل، من خدا اگه برای بنی اسرائیل دارم توضیح میدم، میخوام از کباستشون کم کنم. من بعید میدونم اینا آدم بشن، ولی شاید از کباستشون کمتر بشه. برای همین هی توصیف میکنم، میگم ببین شما این بودین، الان این شدین. خب چرا با یه عده‌ای که اینا هم حرف بدی نمیزنن؟ اینا هم یک جامعه آرمانی، یک جامعه دینی هستن. خب چرا شما با اینا دارین دشمنی میکنن؟ مگه شما خودتون جامعه دینی نبودین؟ مگه شما خودتون کتک کرده نبودین؟ خب چرا الان دارین به اینا کتک میزنین؟ چرا الان چوب دست شماست؟ این توصیف ها. شاید یکی چوب از دستش افتاد، شاید یکی تازیانه از دستش افتاد. خب هرچه این توصیف ها هی بیشتر بشه، که از کردم قرآن ببینید چقدر این توصیف ها رو تأکید میکنه تو رو مثال بنی اسرائیل. چون ببینید حالا بنی اسرائیل خودشون یه بحث مفصلی دارن. بنی اسرائیل یه قومیت اقل قلیلن، ولی در دنیا تأثیرگذارترینن. اینا اگر ادامه شدن بس مردم با خیال راحت میخوابن. امروزش داریم میبینیم، گذشتش هم همین. خب اینا آروم بشن دنیا آروم میشه. رضا خدا هی تأکید داره روی این اقل قلیل. خیلی کمن داری تأثیر گذارن، مجبورم هی روی اینها متمرکز بشن، بلکه اینها یک خورده آروم بشن. وقتی شما یک ماجرایی دارین تأثیر گذاریش در حد جهانیه، توصیفت باید به همین اندازه توسعه پیدا بکنه. چطور قرآن با بنی اسرائیل این گونه داره برخورد میکنه؟ کمن ولی تأثیر گذاریشون زیاده، پس من توصیفم رو میسپرم به اینها، فرصت هامو عموما در اختیار اینها میگذارم به خاطر اینکه اینا درست بشن بقیه حله. وقتی شما یک جامعه جهانی داری، یه حکومت جهانی داری به این گستردگی، توصیفت چقدر باید باشه؟ دغدغه هم برگردیم به هم دغدغه، اون برنامه ریزیه چقدر باید باشه؟ توی گام ها چقدر باید به این پرداخته بشه؟ توی برنامه های کلان و نیمه کلان و خرد چقدر باید به اینها پرداخته بشه؟ چقدر باید صحبت از این فضا، چقدر باید پرداختن به این فضا توی فضاهای مختلف توسعه پیدا بکنه؟ خیلی عقبیم، بسیار عقبیم. طبیعتاً این طور نمیگم تو خانواده ما توصیف نیست، ولی بازم یادمون نره تناسب خیلی مهمه. توصیف متناسب با اون تابلوه نیست. وقتی نیست تغییری هم ایجاد نمیکنه، اهمیتی هم برای بچه من نداره. این هم یه ماجرایی مثل ماجراهای دیگه، اینم یه داستانی مثل داستانای دیگه. دیشب مامان ما از شنگول منگول گفت، حالا امشب مثلا از یه چیز دیگه برای ما گفته. حد میکنین؟ این نباید اینجوری باشه.
منشه اصلی و تاثیرگذارترینش رو شما در واقع پدر مادر و خانواده
نید. پدر مادر و خانواده و این بحث توصیفی. بحث توصیفیه، هر چقدر توصیفیه با عدم ادبیات های متناسب، هر چقدر این توصیف گسترش
پیدا ادبیات حالا فکر می‌کنم یه بخشی شد رو باز، یعنی به عمل رفتار خیلی وقتا اثر شادی وقتا بیشتر از اون گفتاره باشه.
طبیعتاً این توصیف هر چقدر توسعه پیدا بکنه، هر چقدر بیشتر بشه، طبیعتاً اون زمینه‌های گرایش و زمینه‌های علاقمندی نسبت به اون فضا رو ایجاد می‌کنه. ببینید آخرای فکر میکنم وقت برنامه باشه،
دو سه دقیقه بعد زمان داریم. بله.
الان باز بدون تعارف صحبت کنیم. الان جامعه ما یک گرایش به شدت وحشتناکی به غرب داره. خب علتش چیه؟ علتش اینه که در یک دوره بازده زمانی به شدت تو مغز ما کردن که آقا نمیدونی غرب چی چیه،
گرایش به چی غرب، یعنی سبک زندگیشون،
فرهنگشون، نمیدونم پیشرفتشون. چرا؟ یک عمر تو مخ ما کردن آقا شما دهاتی زندگی میکنی، نمیدونی اونجا چه خبره،
چه خبره.
خب ممکن نرفته بودیم، ندیده بودیم، فکر کردیم واقعا شهریه، فکر کردیم واقعا خبریه.
بله.
و این تو وجود ما رسوخ کرد، نسل به نسل ما اینجوری بزرگ شدن. نتیجه شد چی؟ شد خود تحقیری. نتیجهش این شد که مرغ حمزه قازه، به هر کی میگی بس نگاه میکنی میگی آقا اروپا خوبه اینجا بده، با اینکه ممکنه یه وقتایی وقتی مقایسه میکنی یعنی خیلی جا، خیلی وقتا اینجا بهتر از اونجاست تو خیلی از معیارها، تو خیلی از زمینه ها، ولی چون تو مخ ما شده خب و یه به اصطلاح یه پذیرشی در ما شکل گرفت در اثر اون توصیفه. هی گفتن رسانه گفت، نمیدونم پدر گفت، مادر گفت، مدرسه گفت، مدیر گفت، وزیر گفت، وکیل گفت، همه گفتن.
خب صحبت اصلا همینجاست که چرا ما این طرف رو تقویت نکنیم، چیکار میکنیم، چیکار کردیم، همون رسانه، همون وکیل و وزیر و
دقیقاً
هر کسی که فرق
میفته نسبت به بحث موعود، نسبت به آخرالزمان. و این طول میکشه طبیعتاً. چطور اون تفکر تا اومد جا بیفته؟ ایرانی ها یک زمانی به تمدن خودشون میبالیدن، تا اومد این تمدنه از ذهن ایرانی پاک بشه و تمدن غرب جاشو بگیره، که تو خود باخته غرب بشی، دل باخته غرب بشی، خودتو تحقیر کنی به خاطر غربی که خودش تو منجلاب کثافت داره زندگی میکنه. خب به روزگاران اومد دیگه، خب اینم برون نمیتوان کرد الا به روزگاران. باید برنامه ریزیگی ها در از خرد تا به کلان صورت بگیره. این توصیف ها نسبت به موعود و نسبت به حکومت جهانی علی دوام باید این توصیف ها صورت بگیره، تا کم کم توی اون ناخودآگاه ما انسان ها، به قول هارا روانشناسای غربی ناخودآگاه، ما خیلی هم حالا عالم نمیشه یعنی چی، اون ناخودآگاه ما ها جا بیفته این مسئله
که بشه تو ذهن.
وقت شما کم کم میتونید صحبت از جامعه منتظر و جامعه زمین ساز داشته باشه.
نکته پایانی اگه چیزی هست خدا بشنویم.
امیدوارم به برکت این برنامه هایی که بالاخره با همین دغدغه ها صورت گرفته و بناست که ما رو یه مقدار به پیش ببره، پیشران جامعه ما باشه، به برکت این برنامه ها، این نشست و برخاست ها، این گفت و شنود ها، و به برکت این به اصطلاح وقتی که به عشق صاحب الزمان سلام الله علیه میگذاریم، باعث بشه که انشالله یه خورده چشم و گوشمون نسبت به فضای پیش رومون بیشتر باز
ان شاء الله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، استفاده کردیم ان شاء الله. خدا سلامتی به عزت عالی عنایت کنه همیشه و بتونیم که تو این مسیر ان شاء الله قدم بریم. خیلی ممنون از
سلامت باشید.
خیلی ممنون و سپاس از شما بیننده‌های عزیز. در پایان برنامه باز هم دعا می‌کنیم، البته کوتاه‌ترین دعا برای طولانی‌ترین آرزو و حاجت. اللهم عجل لولیک الفرج. تا یه دیدار دیگه، خدایا رو نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا. با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا